بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 253، سطر 20. استاد مروی، جلسه 144، مورخه 29/8/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأسعب من جعله مقتزى القائد بناء على الصحة، على أن الصحة وإن كانت وصفا فهي بمنزلة الجزء. بحث در این بود که اگر معلوم می شد که مبی وصف صحت رو ندارد، فرمودن اینجا مشتری مخیر است بین این که جنس رو رد کند، پولش رو بگیره، یا جنس رو نگه دارد و عرش بگیرد. رد جنس به حکم روایات مستفیضه است که بعداً می‌خوانیم، اما اینکه چرا مشتری حق عرش داره، چهار دلیل علما مطرح کردن. دلیل اول و دوم رو بیان کردیم. دلیل سوم کلامی هست از صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده است عرش گرفتن مشتری در این مورد نیاز به دلیل خاص و روایت نداره، بلکه عرش گرفتن مشتری علل قاعده هست و قاعده کلی حکم می کند که مشتری حق دارد عرش بگیرد. بیان این قاعده این است که می فرماید وصف صحت ولو در ظاهر یک وصف است، ولی این وصف به منزله جزء است. در این خصوصیت که چنانچه اگر جزئی از اجزاء مبیع باطل بود، فاسد بود، مفقود بود، اینجا ثمن پخش می می شود بر اجزا، هر جزئی به نسبت خودش مقداری از سمن رو در مقابل خودش قرار میده. اگر یک جزء فاسد بود، به همان نسبت از سمن رو باید به مشتری برگرداند. مثلا مثال رو دقت کنید، زید دو تا گوسفند از بایع می‌خرد، ثم تبین یکی از این دو خوک بوده است، علما میگویند نصف مبیع بیع درش فاسده، 50% سمن رو که در مقابل این جزء است باید بایع به مشتری برگردان. حالا در مانحنفی جنس رو فروختن با وصف صحت، وصف صحت به منزله جزء است، این وصف صحت هم مقداری از سمن در مقابل اوست، مثلا 1/5 سمن. حالا که وصف صحت مفقود است، به همان نسبت که 1/5 باشه بایع لازم است سمن رو به مشتری بدهد، ما به تفاوت رو بده. و هازا معنا العرش، ما به تفاوت معناش همین. این توضیح کلام صاحب جواهر. شیخ انصاری می‌فرمایند کلام صاحب جواهر هم مبنا و هم بنا ایراد داره، صغرا و کبراش مخدوش. اما این قانون کلی کبرای قیاس که شما گفتید وصف به منزله جزء حساب میشه، وصف صحت، این مسئله باطل است. قبل از بیان وجه بطلان مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در صورتی که از اجزاء مبیع فاسد باشه، مثل همین مثالی که ما گفتیم، دو تا گوسفند میخره معلوم میشه یکی خوک است. اینجا دو اثر و دو نتیجه بار میشود. اثر اول این است که این بی نسبت به این جزء فاسد باطل است، یعنی مشتری هم اگر ادعایی نداشته باشه بایه وظیفه‌اش این است که نصف ثمن رو به مشتری برگردونه. چون در نصف مبیع بیع باطل بود، اثر دوم این است که در اینجا مشتری حق دارد پولی که در مقابل خوک پرداخته است این ثمن رو از بایع مطالبه کنه. بایع هم باید نصف پولی که میخواد پرداخت کنه این ثمن رو به مشتری برگردان. چون نسبت به نصف اون ثمن بایه مالک اون نصف نشده است، این در جزء فاسد که مقدمه بود. حالا دقت کنید، مرحوم شیخ می‌فرمایند وصف صحت به منزله جزء نیست، چون این دو اثر در اینجا وجود نداره. به این بیان که در این مورد اولا بی نسبت به صفت صحت باطل نیست، لذا اگر مشتری عرش رو مطالبه نکند این بی صحیح است و بر بایع واجب نیست. یک پنجم ثمن رو به مشتری برگردان. ثانیاً در فرض که مشتری اینجا عرش مطالبه کنه، تفاوت قیمت، اینجا علما بالاجماع میگویند مشتری حق ندارد این ثمن رو مطالبه کنه، بگه یه پنجم از همون پولی که پرداختم.
بلکه علما میگوین عرش یه نوع غرامت است. از هر پولی که مشتری که بایه دلش خواست میتواند عرش رو پرداخت. پس نتیجه این شد که وصف صحت به منزله جزء نیست و آثار او رو نداره. آزا اولا ثانیا می فرماین در همه اجزا هم این حکمی که شما گفتید جاری نیست، یعنی صغرای قضیه را ما قبول نداریم. ما موردی داریم که جزء منتفی است ولی مشتری حق نداره ما به تفاوت قیمت رو بگیره، قیمتی که در مقابل جزء است، بلکه فقط حق دارد بیع رو فسخ کند. و آن مورد این است عین شخصی رو مشتری می خرد، جزء رو به عنوان شرط در عقد مطرح می کنه. مثلا می گوید این زمین رو از شما خریدم به شرطی که 200 متر باشه، ثم تبین این زمین 100 متر است. فقها می گویند در مقابل جزء فائد نمیتواند مشتری عرش رو مطالبه کنه، بلکه اینجا حق مشتری این است که بیع رو فسخ کنه و اصل پولشو دریافت کن. از دلیل سوم کلام صاحب جواهرم باطل شد. خب بله، در خود متنم این تصریح شده که خیار تبعوض طبقه است. چجور منافات داره؟ خیال تبعوض را قبول داره، درستم میدانه. نه، جوابش هیچ منافاتی با خیال تبعوض صفقه نداره. اولا ایشون فرمودن وصف به منزله جزء نیست. خب نه چی رو زدن؟ ایشون فرمودن وصف به منزله جزء نیست. ما در اجزا قبول میکنیم، هر جزئی در مقابلش مقداری از ثمن است. وقت دو تا اثر هم داره، دو تا اثر رو در مقدمه گفتیم، ولی در باب وصف صحت چنین نیست. وصف صحت مثل جزء نیست که مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت باشه. این اولا. ثانیا همه اجزا چنین نیست. در بعضی از اجزا داریم که خیال تبعوض صفقه نداره، در اون جزء وجود نداره. مثال هم زدن، موردی رو ذکر کردن. وصف به منزله جزء است. بله، به منزله جزء است در چی؟ ببینید، باید این تنزیل تعبدی هست، ادعایی که میشه باشه. مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنن که این شی به منزله آن شی است. مرحوم شیخ برمیگردن میگن ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم اون هیئت رئیسه جزء، اون ارکان این جزء در این مورد وجود نداره. پس بنابراین این که این به منزله آن است به چه دلیل؟ ایشون فرمودن علل قاعده وصف به منزله جزء است. مرحوم شیخ میفرمان علل قاعده اگر این به منزله آن باشه باید این دو تا اثر رو داشته باشه. اینا آثار رئیسه جزء نداره. وقتی نداره این به منزله آن است به چه دلیل؟ ادعای بلا دلیل است. این عمده حرف مرحوم شیخه. دقت کنید که میخوایم بحث تمام بشه امروز دیگه بحثو ببندیم. دلیل چهارمی که بر جواز گرفتن عرش از سوی مشتری وجود دارد تمسک به اجماع است. مرحوم شیخ می‌فرمایند اجماع در مسئله کاملا محرز است. اتفاق نظر علما هست در این که مشتری میتواند عرش رو مطالبه کند. فقط یک مخالف در مسئله وجود دارد و آن هم مرحوم شیخ است در کتاب مفسود. ایشان هم در کتاب نهایه و بعضی از موارد در خود کتاب مبسوط مثل سایر مجمعین فتوا داده است. لذا عمده دلیلی که مرحوم شیخ میپذیرند بر این که مشتری حق دارد عرش مطالبه کند تمسک به اجماع می باشد. لای این عبارت ها رو بخونیم تا بعد برسیم به یک دو تا مطلب دیگه. و اصعب من جعله مقتضل قاعده. فرمودن از سایر اخبار حکم عرش مطلقا استفاده نمی شود، استفادهش صعب جدا که دیروز اشاره کردیم. و اصعب من سختر از این که از اخبار ما عرش رو استفاده کنیم جعله مقتضی قاعده، این که عرش گرفتن رو قرار بدیم مقتضای قاعده. صاحب جواهر فرموده اصلا نیاز به دلیل خاص نداریم، مقتضای قاعده این است که اگر وصف صحت منتفی شد مشتری عرش بگیره. چطور به چه بیان مقتضای قاعده است؟ ادعای اینه بناهن علا ان صحه، بنابراین که صحت و امکانت وصفن، یه وصف حساب میشه و در مقابل اوصاف سمن تقسیط نمیشه، پخش نمیشه، اما فهیه به منزلت الجزئه، وصف صحت، این صحت به منزله جزء است. فیتدارک فائته، پس تدارک میشود فائت این وصف، اگر این وصف فوت شد فوتش تدارک می شود. به استرداد ما قابل اومن از سمن، به این که مشتری استرداد می کند یا اون چی که مقابل این وصف صحت می باشد از سمن. در مثال ما میگه یک پنجم پول مقابل وصف صحت است، بنابراین یک پنجم پول رو باید به من برگردانی. و یکون الخیار حین اذن تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه می شود، یه جزئی از این متاع مفقود شده، فوت شده، پولی که در مقابل اوست باید مشتری به مشتری رد شود. و فیه میفرماین اولا و ثانیا نه صغرا رو قبول داریم و نه کبرا رو قبول داریم. و فیه اولا و کبرای کلی قبول نیست، منع المنزلت عرفن ولا شرعن، عرفن و شرعن وصف صحت به منزله جزء نیست. از کجا؟ شاهدش اینه که جزء دو تا، جزء فائد دو تا اثر مهم داره که هیچ یک از این دو تا اثر رو وصف صحت اگه فوت شد نداره. اثر اول و لذا لم یبطل البیع فی ما قابله من السماء، لذا باطل نمی شود بیع در مقابل اون چی که در مقابل وصف صحت از السماء. در باب جزء گفتیم بیع باطل می شود، اگر دو تا گوسفند خرید تبین یکی خوک است، بی باطله. اما در اینجا چنین نیست که بی باطل باشد. حکم کنیم حالا که وصف صحت نیست، پس اون که در مقابل این ثمنه بی باطله، لذا حتما باید عین اون پول رو بایه به مشتری برگردونه. نه، اگر اینجا مشتری سکوت کرد راضی شد، بایه لازم نیست هیچی به مشتری برگردونه. بل کان ثابت و به فواته، اون چی که ثابت می شود به فوات وصف صحت، مجرد استحقاق المطالبه، فقط استحقاق مطالبه است. یعنی مشتری حق داره مطالبه کند ما به تفاوت رو. بل لا یستحق المطالبه، اشاره به اثر دوم، در جزء فائد مشتری عین ثمن رو مطالبه میکنه، اما در اینجا مستحق مطالبه عین ثمن نیست، چون عرش غرامته، میتواند باید پول دیگر یک پنجم ثمن رو به آقای مشتری بدهد. بلکه استحقاق ندارد مشتری مطالبه رو به عین ما قابله، به عین اون چی که مقابل این وصف صحت بوده از ثمن، علی ما سر به و علامه و غیرش. پس بنابراین این دوتا اثر رو در باب وصف صحت وجود نداره، لذا این که بگید وصف به منزله جز اصل این نتایج برش باره، ادعای بلا دلیله. ثم من او کون الجزء الفائد یقابل به جزء من الثمن، سپس اصلا ما این مورد هم منع می کنیم که هر جا جزئی فوت شد، مشتری می تواند مقدار مقابلش رو از ثمن مطالبه کنه. نخیر، موردی داریم جز فائد شده، مشتری حق مطالبه مقابل او را از ثمن نداره، بلکه فقط بی رو باید فسخ کنه، جنس رو رد کنه. ثم منع بودن جزء فائد مقابل می شود به جزئی از ثمن در همه جا، اذا اخذ وجود او فی المبیع شخصی، اگر عقد شد وجود اون جزء در مبیع شخصی بنابر وجه شرطیت. اگر گفت این زمین رو به شما میفروشم به شرطی که 200 متر باشه و تبین 100 متر بوده، خب اینجا نصف از مبیع فوت شده، اینجا نمیگن میتونه تفاوت قیمت بگیره، اینجا میگن میتونه بیع رو فسخ کنه، پولشو مطالبه کنه. کما فی بیع الارض علی انها جربان معینه، ولی که 5 جریب است، بعد تبینه که مثلا دو تا 2.5 جریب بوده، 3 جریب زمین بوده، اینجا آقای مشتری نمیتواند بگوید در مقابل اون دو تا جریب زمین این مقدار از پول رو مطالبه کنم. نه خیر، اینجا فقط حق داره رد کند، این زمین رو به صاحبش پولشو بگیره. و ما نعنفی من هذا القبیل، چی بیداره ما نعنفی از این قبیل باشد، مثل این جزء باشد که حق نداشته باشد مطالبه کند عین ثمن رو، بلکه فقط عین ثمن در مقابل شرط صحت رو، که فقط حق مشتری این باشد که جنس رو رد کنه پولشو بگیره. و بالجمله اشاره به دلیل چهارم، بله، جربان جمع جریب، جریب یک عرض کنم مسافت خاصی است در باب زمین اطلاق می شود. چند جریب کلام نمیدونم الان معادل چند متر میشه علی التحقیق، ولی این اصطلاح هنوز هم در پاری از مناطق روستایی که زمین کشاورزی رو خرید و فروش میکنن، اصطلاح در بین فارسی زبان ها هم وجود داره که ما مثال زدیم به 100 متر و 200 متر. و بل جمله فت ظاهر عدم الخلاف فی المساله، دلیل چهارم ظاهر این است که خلافی در مساله وجود نداره که حق عرش گرفتن داره. دلیل اجماع علی التخیر بین الرد و العرش، بلکه ما اجماع داریم که آقای مشتری مخیر بین رد و عرش است. نعم یظهر من الشیخ، بله مرحوم شیخ در چند جای مبسوط مخالفت کرده، فرموده عرش تخییری نیست، اگر رد ممکن نبود حق عرش داره. نعم یظهر از شیخ در غیر موضعی از کتاب مبسوط، ان اخذ العرش مشروطون، اخذ عرش مشروط به یأس از رد است، یعنی مخیر نیست از اول، اگر مایوس از رد بود اونجا نوبت به عرش میرسد. لکنه مع مخالفتی لظاهر کلامی به نهایه، لکن این قول شیخ در مبسوط با اینکه مخالف با ظاهر کلامش در کتاب نهایه و بعضی از مواضع مبسوط است، ینافی اطلاق الاخبار، با این قول شیخ اطلاق اخبار منافات دارد به جواز اخذ عرش، که اخبار مطلقه به این که عرش گرفتن جایزه. فهم که اصلا اخبار مطلقه نداریم جز خبر فقه رضا، خبر فقه رضا را هم که شما ابطال کردید. پس بنابراین اخبار مطلقه در مسئله وجود نداره، اگر کسی قائل به این قول بشود باید تمسک به اجماع داشته باشه. ثم ان فی ظهور العیب، شفن ان ما تقدم فی خیار القرب. مطلب دومی که در این مسئله بیان می شود این است که می فرمایند یه بحث تکراری داشتیم در خیار غبن و خیار رؤیت، همان بحث تکراری رو اینجا هم مطرح میکنه و اون بحث این است که فرض کنید روز شنبه بیع واقع شده، روز یک شنبه مشتری فهمید این جنس عیب داره، آیا خیار عیب از لحظه عقد ثابت می شود یا از وقت ظهور عیب؟ و به عبارت اخرى روز یک شنبه که معلوم شد جنس عیب داره، آیا ظهور عیب مثبت خیار است از الان، یعنی از روز یک شنبه، یا نه ظهور عیب کشف می کند عقلا که از لحظه عقد مشتری خیار عیب داشته است؟ مرحوم شیخ می فرمایند جزئیاتی ریزکاری هایی که تکراری است و اشاره نمی کنیم، خلاصه کلامشون می فرمایند ظهور عیب کاشف عقلی است از این که از لحظه عقد آقای مشتری خیار عیب داشته است. یک شاهد و یک تایید ذکر می کنن. شاهد این است که مشتری در وقت عقد می تواند خیار عیب رو اثبات کند، یا شرط تبری از عیوب بنماید. و خود این اسقاط خیار عیب دلیل بر این است که از لحظه عقد خیار عیب ثابت بوده است. و اما معید می فرمایند علما در خیار عیب میگوین مشتری میتواند عرش رو مطالبه کند. عرش یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیب. این تفاوت قیمت از لحظه عقد بوده، از وقتی که عیب وجود داشته، نه این که این تفاوت قیمت با ظهور عیب پیدا شده. پس معلوم می شود حق عرش از لحظه عقد بوده، حق عرش یکی از ثمرات خیار عیب است. پس خیار عیب از لحظه عقد بوده است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مرحوم شیخ می‌فرمایند خیار عیب هم در سمن جاری است و هم در مسمن. یعنی اگر باید فهمید این پولی رو که گرفته است ناقص بوده، بایه هم خیار عیب خواهد داشت. و اما این که در روایات میبینیم اکثر روایات موارد سوال از ظهور عیب است در مبیع، جهت این است که مبیع غالبا متاع است، جنس است، و در جنس نقص و عیب فراوانه. اما ثمن غالبا از نقود است، یعنی پول هستش، نقص و عیب در او کم هست، لذا از این جهت در روایات معمولا سؤال از نقص ثمن مطرح نیست. واضح که این نکته مسئله تمام میشه. بحث در مسقطات خیار عیب است که دیگه انشاءالله برای بعد از تعطیلات عبارت رو دقت کنید. ثم ان فی کون ظهور العیب مسقطا للخیار او کاشفا عنه. مطلب دوم، ظهور عیب آیا مسقط خیار است؟ یعنی روز یک شنبه که معلوم شد این جنس ناقص بوده از الان خیار عیب ثابت میشه، او کاشفن ان، یا نه ظهور عیب کشف میکند که از دیروز از روز شنبه آقای مشتری خیار عیب داشته. حالا کدامیه که ما تقدم فی خیار القبل بفرمان اون توضیحاتی که در خیار قبل گذشت اینجا هم جاریست. وقد عرفته ان الازهر ازهر ثبوت الخیار به مجرد العیب و الغبن واقعا. ازهر این است که خیار ثابت میشود به مجرد عیب و غبن واقعا، یعنی از لحظه عقد که این جنس معیوب بوده، از لحظه عقد که این آقا مقبول بوده خیار عیب و خیار غبن داشته. و این کان ظاهر و کثیر من کلماته، ولو در اونجا اشاره کردن ظاهر کثیری از کلمات علما یوهم و حدوثه، موهم از حدوث خیار عیب را به ظهور عیب که روز یک شنبه باشه، خصوصا بعد از توجه به این نکته که علما میگن ظهور عیب به منزله رؤیت مبیع است علی خلاف مشترط. علما میگن ظهور عیب به منزله این است که مبیع رو بر خلاف شرط دیده. اون وقت در باب رؤیت آقایون میگن خیار رؤیت خواندیم که قبل از ظهور رؤیت و قبل از دقت در جنس خیار رؤیت قابل اثبات نیست. پس معلوم می شود که ظاهر کلمات علما این است که خیار رؤیت قبل از تفحص و جستجو در این جنس و قبل از تحویل وجود نداره، لذا بگیم خیار عیب هم که این ظهور عیب به منزله رؤیت هست، ظاهر کلمات علما اینه که قبل از ظهور عیب مشتری خیار عیبی نداره. ولی می فرمانیم از دست خلاف تحقیقه. و این کان ظاهر کثیری از کلمات علما یوهم و حدوث خیار عیب رو به ظهور عیب، یعنی روز یک شنبه خصوصا بعد از بودن ظهور عیب به منزله رؤیت مبی علی خلاف مشترک، میگن ظهور عیب به منزله این است که مبی رو دیده بر خلاف مشترک. اگر به منزله رؤیت باشه این حکم خیار رؤیت ممکنه اینجا جاری شود. فقط صرح علامه به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت معللا، که اینو خوندیم در بحث خیار رؤیت، علت آورده علامه معللا به ان الخيار انما يثبت بالرؤيه، خیار به رؤیت ثابت می شود، پس اینجا میگیم خیار به ظهور عیب ثابت می شود. لکن المتفق علیه هنا، شاهدی که در اینجا وجود داره اجماعی بین علمات نصن و فتوان، هم فتوا داریم هم نص داریم، جواز و تبری و اسقاط و خیار العیب. تبری از عیوب در ضمن عقد جایزه، اسقاط خیار عیب در ضمن عقد جایزه، پس بنابراین اینجا رو نمیتونیم به خیار رؤیت قیاس کنیم. ما در اینجا معلوم میشه خیار عیب از لحظه عقد ثابت بوده، لذا از همون لحظه میتواند او رو اسقاط کند. و یعید ثبوت الخیار هنا به نفس العیب، غیر از شاهد معید این که خیار در اینجا به خود عیب ثابته این است که در اینجا علما به اجماع میگن مشتری حق داره عرش رو مطالبه کنه. عرش یعنی تفاوت قیمت بین صحیح و معیب، تفاوت قیمت بین صحیح و معیب از لحظه عقد شروع میشه، چون از لحظه عقد این جنس معیب بوده، پس بنابراین عرش از لحظه عقد است، عرش از ثمرات خیار عیبه، خیار عیب هم از لحظه عقد خواهد بود. و یعید و ثبوت خیار در اینجا به خود عیب که از لحظه عقد و روز شنبه ان استحقاق المطالبه بالعرش، استحقاق مطالبه به عرش الذي هو احد طرف الخيار، یکی از دو طرف خیار این بود که مشتری حق مطالبه به عرش داشت، لا معنا لثبوته به ظهور العیب، معنا نداره بگیم عرش از لحظه ظهور عیبه، بل هو ثابت به نفس انتفاع وصف صحه، عرش ثابت است به خود انتفاع وصف صحت که از همون لحظه ای باشد که عقد واقع شده است. هازا مضافا الی ان الظاهر، ظاهر از بعضی از اخبار مسئله این است که ان السبب هو نفس العیب، سبب خود عیب است، ظاهر از بعضی از روایات هم اینه، لکن نه این روایات علت تامه نیست، لکن نه لا تدل بر علیت تامه، این که خود عیب علت تامه است. فلعل ظهور شرطون، شاید اصل عقد مختزی باشد ظهور عیبم شرط باشد. و کیفکان، خلاصه میفرماین نکته در خیار قبل گفتیم اینجا تکرار میکنیم که در آثار مسئله باید دقت کرد، آیا این اثر از لحظه عقد ثابت میشود یا از لحظه ظهور قبل ثابت میشود. بعضی از آثار از لحظه عقد است، بعضی از آثار از لحظه ظهور عیب است، اثری هم که شک داشته باشیم به اصول عملیه مراجعه میکنیم. کیفکان فتحقیق ما ذکرنا در خیار قبل از وجوب رجوع فی کل حکمی از احکام این خیار به دلیل خودش، هر حکمی از احکام خیار عیب و خیار قبل رو باید به دلیل و روایتش مراجعه کرد. و انه یفید و ثبوت به مجرد العیب، آیا اون دلیل افاده میدهد ثبوت این حکم را به مجرد عیب یا به ظهور عیب. و در اون مواردیم که از دلیل استفاده نباشد مرجع اصول عملیه و مرجع فیما لا یستفاد و از دلیلش احد الامرین، که آیا این حکم از لحظه عقد است یا از لحظه ظهور عیب است، قواعد اصول عملیه است. فقط که فهم اشاره به این است که معمولا ما از ادله متوجه میشیم، نیاز به رجوع به اصول عملیه در از کنم این موارد پیدا نمی کنیم. مطلب سوم، ثم انه لا فرق در این خیار بین سمن و مسمن، اگه سمن معیب بود آقای بای خیار عیب خواهد داشت، کما سر روی علامه و غیر علامه در اینجا و در باب صرف، فیما اذا ظهر احد عوض صرف معیب، اگر یکی از دو تا عوض در بی صرف معیب در بیاد، اگه سمن باشه بایه حق خیار عیب داره، اگه مسمن باشه مشتری. و ظاهر انه من مالا خلاف فی، اینم اجماعیست. و این کان مورد الاخبار ظهور العیب فل مبی، ولو مورد اخبار ظهور عیب در باب مبی است، چرا در مورد روایات بیشتر سوال از مبیه؟ لان الغالب کون و سمن نقدن، غالب این است که سمن نقد حساب میشه، درهم و دینار و اسکناس مسمن متاع حساب میشه، فیکثر فیه العیب، در مبی است که متاع و جنس عیب زیاد اتفاق میفته، به خلاف نقد و اسکناس و درهم و دینار که میبینه اونو و در همونجا متوجه میشه و علایه در اونجا نقص داشتن بسیار کمه. القول فی مسقطات هذا الخيار، که ابتدای مطلب انشاءالله بعد از تعطیلات ماه رمضان. عرض کنم که خب بحث دیگه امروز تمامه. برخی از دوستان سوالاتی داشتن، چون حالا دیگه یکی از این آقایون اساتید میگفت که شما معمولا دو تا بحث دارید، یه بحث تو از کن مدرسه، یه بحث هم تو وسط حیات مدرسه. خب خوبم از ما هم استقبال میکنیم، دوستان ایراد دارن و دو ایراد حرف دارن بحث دارن، بعضی از اون سوالات رو میگفتیم حالا بعد توضیح میدیم. ما فردا رو هم کسانی که مایل باشند و مطلبی داشته باشند و سوالی داشته باشند، فردا رو هم در همین ساعت میایم که اگر سوالی باشد و بتوانیم جواب بدیم بعد اون سوالات توضیح بدیم. یکی دو تا نکته هم بود که میگفتیم بعدن ذکر میکنیم، اونا رو ان شاءالله فردا توضیحش برای دوستان داشته باشیم. عرض کنم که فقط این نکته رو مد نظر داشته باشید که این تا اینجا ثمره این شد که به نظر مرحوم شیخ در خیار عیب عرش و رد هر دو ثابت است بل اجماع. شما تأمل کنید عنوان یک مستنبط، کسی که میخواد خودش استنباط کنه، این چهار تا دلیلی رو که در اینجا بیان شد مورد دقت قرار بدید، ببینید نظر خود شما به کجا میرسه، آیا نظر به همین حرف شیخ میرسه یا نظر به جای دیگه میرسه، به چه دلیل. اگه کسی باز مطلبی داشت انشالله فردا استفاده میکنید. ما رو انشالله از دعای خیر دوستان فراموش نکنن، ماه رمضان ماه دعاست انشالله. در حالا در ضمن در سیاق دعاهای وقتی یادتون